زدن و خوردن نهایتاً در 1945 و با بمباران اتمی که امریکایی‌ها با توافق انگلیسی‌ها انجام دادن در واقع تسلیم شدن. من در 5 سالی که در ژاپن بودم در چهره‌ها و بعضاً اظهارات ژاپنی‌های مسن‌تر به وضوح این طرفبندی، این شکست رو به عنوان یک عقده در دلهاشون داشتن و نانوشته و ناگفته چینه‌ای پنهان از امریکا در دل داشتن. اما سیاستمداران ژاپن به هر حال شرایط بعد از جنگ رو پذیرفتند و تصمیم امریکا شدن، تصمیم سیاست های امریکا و در سیاست خارجی همه چیز رو به امریکایی‌ها واگذاشتن. سعی کردن در حوزه‌های اقتصادی با سایه امریکا با هدایت امریکا حرکت بکنن، اگرچه رویه مستقل به خودشون بذاشتن. مثلا در 1947 آقای مک آرتور که سرفرماندهی نیروهای امریکایی در ژاپن، چون ژاپن به اشغال امریکایی‌ها در واقع در
بله
رو در اختیار داشت، وقتی وضع اقتصادی بسیار بد ژاپن رو میدونه، در نامه‌ای به دولت ژاپن میگه من خیلی متأسفم شرایط اینجوری و فرمولی رو ارائه میده که اقتصاد ژاپن متحقق بشه. دولت ژاپن یک بیانیه صادر میکنه و در اون بیانیه میگه ما از آقای مک‌آرتور و نامه او تشکر میکنیم، اما ژاپن فرمولهای خاص خودش رو داره. این روحیه در ژاپنی‌ها وجود داشت، وجود داره و روزی به طور جدی موقعی که بفهمد دیگر توانمندی و فناوری نظامی امریکا نمیتوانه پوشش امنیتی به او در برابر چین، در برابر کره شمالی بده، من فکر میکنم که رویکردهای ژاپن در کلیت مناسبات با امریکا هم بعد از بهره‌گیری‌های طولانی که در حوزه اقتصادی از امریکا یاد داشتن، یه وقتی میگفتن که ریگان سفر کرده به ژاپن برای اینکه بتونه به ژاپنی ها زمین بفروشه، یعنی از بس اعتراض تجاری به نفع ژاپنی ها بود در روابط اقتصادی با امریکا و اینها. این تحولاته. کتابی که آقای میتسوگو سایتو که در اواخر دهه 90 در ایران سفیر بود، از دیپلمات‌های نسبتاً قدیمی ژاپن بود، در اکثر کشورهای منطقه آسیای غربی مأموریت‌های در واقع کوتاه مدت و بلند مدت داشت، در کشورهای ایران، عمان و در رژیم صهیونیستی سابقه سفارت داره. ایشون مثل نوع ژاپنی های آدم درونگرا اما دقیق و در بررسی واقعیت ها آدم صاحب نظری بود و من هم در واقع یک بار او رو در مراسمی دیدم. کتابش در واقع چرایی این شکست بزرگ رو برای امریکا در چند کلمه خیلی دقیق این چرایی رو بیان میکنه. بخشیش میپردازه به روحیات ایرانی ها، میگه ایرانی ها صبر راه بردی دارن. مثال هاش این گونه است که میگه در برابر تحریم ها که فکر میکرد امریکا کشنده و از پای در آورنده هست، سالیان طولانی ایستادند علی رغم سفرش‌هایی که دیدند. میگه ایرانی ها در ورزش به شطرنج در رغبت بیشتری دارن، خودشون جزء مخترعین شطرنج بودن و ویژگی شطرنج این هست که شما دقیق میشید روی صحنه و صفحه شطرنج، رصد میکنید حرکت دشمن رو و در جای خودش حرکت مناسب رو میکنید. و ایرانی ها البته بنده اضافه بکنن که با همین ویژگی توانستن شاه وابسته به امریکا رو در ایران کیش و مات بکنن. ویژگی دیگری که بیان میکنه و اون جنگ تحلیلی 8 ساله رژیم صدام علیه ایران این استنباط رو میکنه، روی کرد نامتقارن ایران. یعنی در جنگ های کلاسیک سلاح، ابزار، تانک ها، هواپیما و ظرفیت های فناورانه امروز مبتنی بر هوش مصنوعی تسلیحات حرف آخر رو توی جنگ کلاسیک میزنه، اما ایرانی ها جنگ نامتقارن رو در پیش گرفتن و توانستن صدام رو علی‌رغم حمایت‌های جهانی شکست بدن. در این جنگ هم نامتقارن هم بکردن، یعنی پاتریوت ها تعبیر زیبایی داره، میگه پاتریوت ها و هوش مصنوعی در برابر موشک های ایرانی و ابتکارات ایرانی نتونستن دوام بیارن و شکست خوردن. بنابراین در واقع روی کرد نامتقارن صبر اثرات که راه بردی و در واقع راه برد حرکت نامتقارن رو به عنوان عوامل پیروزی ایران در جنگ معرفی میکنه. آقای حجت الاسلام اکبری و یک خانم ایرانی مقیم ژاپن دو نفری هستند که زودترین تحلیل های پیرامون این کتاب رو نوشتن و به مطالب خوبی هم اشاره کردن. من فکر میکنم که این برداشت جدید در ژاپن نسبت به منطقه ما، نسبت به مسائل بین ایران و امریکا، میتوانه آغازگر یک بازنگری ژاپن به این منطقه، به روابطش با ایران که بسیار دیرینه و تاریخی هست در واقع بپردازه. نکته سومی که آقای سایتو سفیر سابق ژاپن در ایران در کتابش بهش اشاره میکنه، ظرفیت هویتی و تاریخی ایرانیان هست.
بله.
ایرانی ها به خاطر اون سفره چند هزار سالهشون یه تمام یک در واقع دولت 250 ساله امریکا رو شکست دادن. یه وقتی وزیر کشاورزی یکی از کشورهای اروپایی در دهه 60 که به ایران اومده بود میگفت که ما زمانی که در روی درخت ها تو اروپا زندگی میکردیم شما تمدن آنگونه در ایران داشتید، اینها منظورش وایکینگ ها بود که در اروپا زمانی روی درخت ها زندگی میکردن از مردم اروپا و اینها. و این سبقه تاریخی و این حقیقت عمیق فرهنگی ایرانی ها و عرفانی ایرانی ها رو به عنوان عامل دیگری در این پیروزی در برابر یک در واقع تمدن متبختر زیاده خواه اشتراک تحقیر کننده دیگران، یعنی تمدن غرب در کل و امریکا به عنوان مظهر جدی اون بیان میکنه. من فکر کنم یک آغازی که ما به زودی شاهد کتابهای متعدد دیگری و تولیدات متعدد دیگری از صاحب نظران در اصطلاحات جهان پیرامون شکوه و جایگاه پیروز ملت ایران در این مقطع باشیم.
درسته که قاعدتا میتونه تغییرات راهبردی در برخورد قدرت‌های آسیایی با ایران رو هم در پی داشته باشه آقای دکتر.
مطمئنن این هست. اونها آسیا رو به ویژه زمانی که تحت عنوان ابرهای آسیایی در واقع شکوفایی اقتصاد در آسیا آغاز شد، ژاپن، بعد چین، مالزی، سنگاپور، کره جنوبی، هند و ارشوت برخی کشورهای دیگر، یک جایگاه جدید و بالنده‌ای رو به وجود آوردن و غربی ها همواره این نگرانی رو دارن، همین دلیل سعی میکنن در ساختارهای آسیایی مثل آسیان و مجموعه های منطقه‌ای آسیا حضور داشته باشن و به عنوان ناظر، به عنوان پارتنر خارج از منطقه و شریف خارج از منطقه حضور داشته باشن. این از این نگرانی ها برمی‌خیزه. من یک وقتی به نخست وزیر ژاپن آقای عبدالله بداوی که اومده بود به ایران گفتم که همه مناطق جهان اتحادیه دارن، اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا، اتحادیه آمریکای لاتین، و ما هم خوبه در آسیا یک اتحادیه آسیایی داشته باشیم. ما مجموعه های در اون منطقه زیاد داریم. ایشون گفت که آقای متکی ما هنوز یک اتحادیه درست نکرده، غربی ها اتحادیه نگرانی دارن. این واقعیت رو خلق باید بپذیره که حضور انحصاری و متکبرانه او در دنیا به عنوان که هرچه ما میگیم دنیا باید گوش بکنه، این دوران تمام شده. یک روزی آقای اکثرت که رئیس جمهور فرانسه به سفراش که در پاریس جمع شده بودن میگه که ما باید بپذیریم که دیگه اون سلطه و نفوذ رو نداریم و با دنیای جدیدی مواجه هستیم. این نظر شما کاملا درسته.
سپاسگزارم ازتون آقای دکتر متکی. ممنونم که همراه شدید با شنوندگان رادیو تهران.
انشاءالله که موفق باشید. خدا حافظ شما.
زنده باشید. گفتگو کردیم با آقای دکتر منوچهر متکی، وزیر پیشین امور خارجه و سفیر سابق ایران در ژاپن و البته نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی.
همه اربعین میرن کرب و بلا، جز من از همه در آرونده، نزاری منو به هم نشون بدن، نزاری به هم بگن جامونده. افتاده به کار حرمم، قسمت میدم به احسان القدیم، شب جمعه تو بگو براتم و بگیرم از دست سید الکریم. میگن اربعینه تو بین الحرمه، میاد مادر تو به صد شیون و شه، هله بی کم میگه به زوار لسه. حلالم کن به تو بد کردم آقا، حلالم کن آب رو بردم آقا، حلالم تو رو به حق زهرا، حلالم تو حسین ارفان ای رحمت الهی، حسین ارفان ای رحمت الهی، حسین ارفان، حسین
صبح نو تهران نو رو میشنوید از رادیو تهران. قرار شد امروز به ما بگید وقتی حالتون خوب نیست یا به هر دلیلی دوست دارید حالتون بهتر بشه، جایی در شهر هست که بهش پناه ببرید، جایی هست که وقتی اونجا تشریف ببرید احساس بهتری بهتون دست بده، در تهران، در هر جایی که شما زندگی میکنید و حالا دارید صدای ما رو میشنوید. ممنونم که برامون پیام ارسال میکنید. سامانه پیام کوتاه 30094 و البته با ما تماس بگیرید 22 65 24 65. سپیده خانم از تهران نوشتن زادگاه من تبریزه و هر وقت اونجا میرم به خصوص منزل مادر بزرگم در محله میدان ساعت روحم تازه میشه، آرامش میگیرم. آقا یا خانم کلیوند از کرج هم نوشتن خانه پدری حالمو خوب میکنه. آقا رضا از تهران هم نوشته قدم زدن در محله های تاریخی در بافت تاریخی حال منو خوب میکنه، مثلا محله ادلاجان در بازار تهران. علی هم نوشته هر وقت دلم میگیره قدم میزنم، به خصوص در بام تهران چون ارتفاع رو هم خیلی دوست دارم و حالمو خوب میکنه. آقای مرندی هم نوشتن رفتم به آرامستان و زیارت قبور اموات حال من رو خوب میکنه. ممنونم از همه شما، همچنان میتونید با ما در ارتباط باشید. 30094 دیگه شماره تلفن رو فعلا فراموش کنیم چون زمانمون خیلی کوتاهه. اگرم فرصتی دست بده من چند پیام فقط میتونم بخونم. 30094. و در ادامه برنامه هم اکنون همکار محترممون آقای علیرضا محمدی همراه ما هستند. سلام آقای محمدی، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم آقای امیدی به شما، شنوندگان ارجمند رادیو تهران، پیشاپیش اربعین حسینی رو حفظت میگم به شما و همه هموطنان ارجمند. خدمتتون عرض کنم آقای امیدی عزیز، با توجه به اینکه در آستانه اربعین حسینی قرار داریم، امروز به شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی اومدیم و هم کلام و هم صحبت هستیم با آقای مهندس مرتضی دهقان، معاون محترم وزیر و مدیر عامل، تا ببینیم که خدماتی که در این ایام داشتن چگونه بوده. آقای مهندس به شما و همکاراتون خدا قوت بده.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و من هم به شما خدا قوت میگم. تسلیت عرض می‌کنم ایام عزای ابو عبدالله و اربعین حسینی. شرکت فرودگاه و ناوبری هوایی ایران در راستای مأموریت‌هایی که براش متعهد برنامه ریزی شده و حوزه مسئولیتاش هست، هم در حوزه زیرساخت‌های فرودگاهی و هم زیرساخت‌های ناوبری هوایی، دو تا مسئولیت سنگین رو در حوزه حمل و نقل هوایی کشور بر عهده داره که در این ایام همه توانش رو در هر دو حوزه پای کار آورده تا بتونه قطره‌ای باشد در این دریای بیکران عاشقان ابو عبدالله الحسین، بتونه یک خدمتی رو ارائه بده. همکاران ما در شرکت فرودگاه ناوبری هوایی ایران 24 فرودگاه بین المللی و مرز هوایی رو در حال حاضر دارن سرویس میدن به زائرین ابو عبدالله و 4 فرودگاه بین المللی و ما هم و مرز هوایی که در غرب کشور و جنوب غرب کشور قرار دارن، فرودگاه های آبادان، اهواز، ایلام و کرمانشاه هم
پشتیبانن. آقای منده
اینها هم پشتیبان هستند و کسانی مسافرینی که از فرودگاه های داخلی میخوان به سمت کربلا عزیمت بکنن، بخشش رو هوایی بیان و بخشش رو زمینی بیان، از این فرودگاه های ما استفاده میکنن.
آقای مهندس، تا امروز که در خدمت شما هستم، آماری دارین که ببینیم چه تعداد از طریق فرودگاه جابجا شدن؟
تا امروز که خدمت شما هستیم قریب به 150,000 زائر ابو عبدالله الحسین از فرودگاه ها استفاده کردن، با حدود بیش از 1,100 پرواز اینها جابجا شدن در این 5 فرودگاه ما.
خب من اسم 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. البته وقتی 20 دقیقه بود، حالا جامل در ترافیک گیر کرده بودید که یک جمع‌بندی بفرمایید از خدماتی که انجام میدین، اقداماتی که شما دارین در شرکت فرودگاه و ناوبری هوایی.
خب ما در این شرکت فرودگاه و ناوبری هوایی ایران اشاره کردم دو نوع خدمت ارائه میدیم. یک خدمت در حوزه فرودگاهی، زیرساخت‌ها، سطوح پروازی، باند، ترمینال، پارکینگ ها و خدمات مورد نیاز مردم در ترمینال ها. این خدمات است که در حوزه فرودگاه ارائه میشه. و در حوزه هوایی هم بحث خدمات ناوبری هوایی، سیستم های راداری، دستگاه های ناوبری، کمک ناوبری، این سیستم ها رو ارائه میدیم. طرح‌های پروازی، مسیرهای هوایی که هواپیماها بایستی در یک مسیر استاندارد و ایمنی تردد کنن، طراحی و نهایی سازی این مسیرها هم بر عهده شرکت فرودگاه است. برای اربعین امسال الحمدلله با پیگیری هایی که انجام شد و در چند سال گذشته هم ما پیگیر این موضوع بودیم، امسال به نتیجه رسید و ما تونستیم یک مسیر هوایی دیگری رو هم از سمت عراق به تبادل ترافیک هوایی داشته باشیم. ما در غرب یک مسیر ترافیک تبادل پرواز داشتیم کشور عراق، الان این رو به جنوب غرب هم آوردیم که دو تا مسیر، و این کمک کرد به افزایش ظرفیت پروازها و همچنین بخشی از پروازهای ما از فرودگاه‌هایی مثل فرودگاه استان فارس و هرمزگان، حتی یزد و کرمان که می‌خواستن از مستقیم به صورت مستقیم به فرودگاه نجف و بغداد برن، در ساعت پروازشون و مسیرشون هم کوتاه‌تر شد و اینها کمک کرد امسال به هم هزینه مسافرین و هم شرکت‌های هواپیمایی و مردم که سریع‌تر برسن به مقصدشون.
من 30 ثانیه به ما بگین که با توجه به ازدحام جمعیتی که الان چیز به نام تأخیر داری یا نداری؟
بکنید تأخیر عوامل متعددی داره، عوامل عملیاتی، فنی، آب و هوایی، ولی همه این تأخیرها طوری مدیریت شده که به خدمات فراهم شده که برای مسافرین کمترین مشکل به وجود بیاد. با برپایی مواکب و امکانات رفاهی که در فرودگاه ها آماده کردیم و اطلاع رسانی هایی که به مسافرین میشه، الحمدلله تا الان پروازها روان انجام شده.
خیلی متشکرم از آقای مهندس مرتضی دهقان، معاون محترم وزیر راه و مدیر عامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی. آقای امیدی عزیز، در خدمت شما هستم. ما MP3 رفتیم دیگه با تاچ پینت. من در خدمتتون هستم.
زنده باشید. سپاسگزارم از شما و مهمان محترممون. خدا نگهدارت. خانم ها آقایان، خیلی ممنونم از اینکه امروز هم شنونده صبح نو تهران نوی رادیو تهران بودید. خدا نگهدار.
نایلون. خوش سلیقه ها دنبال زیبایی و کیفیتن. انتخاب اول خوش سلیقه ها لوازم خانگی سایلون. سایلون نام اثرگذار در صنعت لوازم خانگی. کیفیت ستودنی با لوازم خانگی سایلون. سایلون حس خوب زندگی. ارتباط با ما 0411 844.
از مزارع سرسبز تا آشپزخانه شما، مسیر طعم را با دقت پیموده ای. هر قاشق از رب کامروز پر از عطر گوجه های تازه است. کامروز، طعم هر روز.
پترا پیرامون تبریز، تولید کننده انواع نایلون و نایلکس، فیلم استرج، حباب دار، چیف دستی فروشگاهی به صورت زنبیل، رکابی، تهدوز و بغندوز با چاپ 8 رنگ. نشانی تبریز، جاده آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی. تلفن 0141 343 28 347. پترو پیرامون.
سال هاست با شما قدم میزنیم. کفش فرزین سازگار با قلب دوم شماست. کفش فرزین، اصالت کفش تبریز، زیبای با اصالت کفش فرزین. تولید کننده یک کفش های منحصر به فرد چرمی، زنانه و مردانه با مرغوب ترین چرم های تبریز. نامی که قدم به قدم سال هاست با شماست. فرزین، آشنای دیروز، همراه همیشگی. کفش فرزین. تلفن 0413 637 0901. کفش فرزین.
سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین.
به تصویر می کشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین.
کربلا لحظات خوب
هم سفر شما. رادیو اربعین، رادیو اربعین، موج اف ام، ردیف 101.5 MHz.
شاید کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
مراسم اربعین با حضور میلیون ها زائر بزرگترین تجمع انسانی مسلمان است و حفظ سلامتی در برابر بیماری های احتمالی از اولویت های اصلی هر زائر محسوب میشه.
شما جزء کدوم دسته این؟ اونایی که از چند روز قبل همه چیزو می نویسن و با حوصله کوله بار سفر رو می بندن، یا اونایی که نیم ساعت قبل حرکت ملزومات سفر رو تو کوله یا ساک سفرشون جا میدن؟ اما پیاده روی اربعین یه سفر معمولی نیست و حتما باید براش آماده بود. پس بهتر از چند روز قبل برای سیر و سلوک اربعین برنامه ریزی کنیم. اول اینکه از بین ساک مسافرتی و ساک چرخدار و کوله پشتی، کوله پشتی از همه بهتره، اما نه هر نوعش. کوله باید از جنس سبک ساخته شده باشه که خودش موجب اضافه وزن نشه. باید متناسب با قد فرد باشه. باید دو بند برای